نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چینچین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه روی خط اقتصاد باشید که به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهد شد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد، آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد. امروز 30 مرداد 1398 خورشیدی است. حسین دو خستم، امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه را تا پایان داشته باشید. موضوعاتی که امروز اونها رو تحلیل میکنیم. بیانات اقتصادی رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز ایشان با هیئت دولت. کاهش قیمت خودرو و ثبات معاملات در انواع خودروهای داخلی. واگذاری طرح‌های جدید نفتی به بخش خصوصی. کاهش عجیب ظرفیت رشته‌های پزشکی در برخی دانشگاه‌ها. ارزیابی راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه. سری به بازار بورس می‌زنیم. و مثل همیشه بازار طلا و سکه. از همین لحظه میتونید ارتباطتون رو با ما شروع بکنید، برامون پیامک ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30367 در خصوص موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم. اگه نقطه نظری دارید، سوالی دارید، حتما با ما در میون بگذارید، یا هر دغدغه دیگه‌ای که دارید میتونیم در این برنامه اونها رو پیگیری بکنیم. 30367 شماره سامانه پیامک است. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امشب. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلام سپتامبر چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به لزوم قدرشناسی مسئولین از فرصت خدمت به مردم و ضرورت همکاری و همافزایی قوای سگانه، اقتصاد و فرهنگ را دو مسئله مهم کشور خواندند و با تاکید بر توجه کامل مسئولان به تولید داخلی به عنوان کلید اصلی حل مشکلات موجود، نکات مهمی را درباره رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت، توجه ویژه به بخش‌های پیشران اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان، ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی و لزوم جهت‌گیری و هدف‌گذاری پیشرفت اقتصادی به سمت تامین عدالت و ریشه‌کن کردن فقر بیان کردند و مسئولان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با مقوله فرهنگ را به حساسیت بیشتر و مقابله جدی و هوشمندانه با هجوم همه‌جانبه دشمن به مبانی دینی، انقلابی و اخلاقی فراخواندند. در خصوص بیانات مقام معظم رهبری بیشتر صحبت میکنیم با آقای دکتر محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک و از کارشناسان اقتصادی. آقای دکتر خطیبی سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب بیایم بخشهایی از صحبتهایی که مقام معظم رهبری داشتن با هم تحلیلی در موردش داشته باشیم. ابتدا بحث رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت رو قدری بیشتر در موردش صحبت بکنیم. خب اهمیت این موضوع چقدر هست و چه راهکارهایی برای این وجود داره؟
بله ببینید، همطوری که میدونید منابع نفتی منابع پایان پذیر هستند و وابستگی به یه منابعی که پایان پذیر هستند ادامهش کشور رو واقعا دچار مشکل میکنه. بالاخره یه روزی نفت تمام خواهد شد و ما باید فکر بکنیم برای درآمدهای به اصطلاح دائمی و به ویژه این که به هر حال وابستگی ما در طول سالهای گذشته به درآمدهای نفتی باعث شده که به هر حال دشمنهای ما از این نقطه ضعف استفاده بکنن و در مقاطع مختلف تحریمهایی رو بر ما اعمال بکنن و درآمدهای کشور رو دچار واقعا نوسان بکنن که این واقعا میبینید که روی زندگی مردم هم تأثیر میذاره. بنابراین اگر چنانچه اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی داشته باشه، یعنی ما این نفتی رو بفروشیم بعد بیام خرج بکنیم، بودجه بکنیم، هزینه بکنیم و این واقعا برای اقتصاد که ما دنبالش هستیم به اصطلاح وضعیت مناسبی نیست و به هر حال ما باید به فکر درآمدهای پایدار و مطمئن باشیم. درآمدهای نفتی درآمدهای پایدار و مطمئنی نیست. همطور که میگه یه روزی قیمتاش به شدت سقوط میکنه، یه روزی میره بالا، یه روز از ما نمیخرن، یه روز میخرن. در حال این نوسانات نشون میده که ما باید فکری بکنیم و خودمون رو از این درآمدها در واقع نجات بدیم و کشور رو و بودجه کشور رو ببریم به سمت و سوی درآمدهای مطمئن و پایدار که در سایه تولید داخلی، صادرات غیر نفتی و مالیات به امثال اون میتونیم در واقع بودجه کشور رو تنظیم بکنیم که دشمنان رو هوس نکنن هرچند وقت یک بار بیان با تحریم ها و فشارهایی که میارن این درآمدهای نفتی رو دچار نوسان بکنن. بنابراین یک بار به نظر من بایستی دولت باید تصمیم بگیره و این درآمدها رو کنار بگذاره و بودجه خودش رو با غیر نفت تنظیم بکنه و کشور رو از این به یه نوع میتونیم بگیم یه نوع اعتیاده، واقعا کنار گذاشتن اعتیاد به درآمدهای نفتی که دولت نفت رو میفروشه بعدم خرج میکنه. این هنر نیست واقعا. البته این به مفهوم این نیستش که ما نفت رو کنار بگذاریم. ما نفت رو تولید خواهیم کرد، انشالله صادر خواهیم کرد، ولی درآمد اون رو ارتباطش رو با بودجه باید قطع بکنیم. بودجه باید بر اساس درآمدهای مطمئن و پایدار تنظیم بشه. برای درآمدهای نفتی حالا نوسان هم داشته باشه، میتونه در همین صندوق ذخیره ارزی یا به یه شکل دیگری در واقع صرف سرمایه گذاری ها و صرف ساخت زیر ساخت ها بشه و مطمئن بشین که ما اگر بودجمون رو با درآمدهای نفتی ارتباطش رو قطع کردیم دیگه دشمن هم حواس نمی کنه که هر از چنگاه بیاد از این نقطه بخواد به ما فشار بیاره و به اصطلاح کشور رو از نظر نوسانات قیمت و درآمدی دچار آشفتگی بکنه. من فکر می‌کنم این تصمیم بسیار ضروریه. البته خیلی خوب بود که ما در طول این 40 ساله اول انقلاب ما به تدریج میمریم سالی مثلا 2% 3% این وابستگی به درآمدهای نفتی رو کم میکردیم که الان دیگه تقریبا منتهی شده بود. متاسفانه حالا دولت‌های گذشته، مجلس‌های گذشته این قاطعیت رو نداشتن، ولی الان که به هر حال فرصتی به دست آمده، من فکر می‌کنم که یک تصمیم جدی و انقلابی نیاز داره که این درآمدها در واقع کنار گذاشته بشه، بودجه با درآمدهای مطمئن‌تری تنظیم بشه، ولی از این درآمدها هم صرف در جای خودش بعد برای سرمایه گذاری ها، برای زیرساختایی که ما خیلی از زیرساختامون رو باید بسازیم.
بله.
و با این درآمدها میتونیم بسازیم، ولی اینکه درآمد بودجه هزینه روزانه کشور رو ما بیایم وابسته بکنیم به درآمدهایی که به دلایل مختلف، چه از نظر قیمتی چه از نظر دخالت سیاستمداران در تحریم و امثال هم، بخوان هر روز این درآمدها رو دچار نوسان بکنن و حتی هدف بزنن که ما این رو باید صفر بکنیم، حتی میدونید که هدف دشمن الان صفر کردن این درآمد هاست.
بله.
به حال این خب، به نظر من فرصتیست که از این تهدید ما میتونیم استفاده بکنیم و دشمن رو هم در اهداف خودش ناامید بکنیم. به نظر من شدنیست، ولی یه عزم جدی و این تلنگری هم که آقا معظم رهبری دادن من فکر میکنم که بسیار بجا بود و با یه جدیتی که مجلس و دولت با هم دیگه دست و دست هم بدن، من فکر میکنم این کار شدنیست و
بلی.
یه پدیده مبارکی خواهد بود. آیندگان مطمئن باشید که آیندگان این تصمیم رو خواهند ستود.
آقای خطیبی، مواردی هم که شما اشاره کردید حول همون توجه کامل مسئولین به تولید داخلی هست که مقام معظم رهبری هم به عنوان کلید اصلی حل مشکلات موجود اون رو مطرح کردن. این نگاه به تولید کننده و ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده، همونطور که مقام معظم رهبری هم عنوان کردن به عنوان رزمنده جنگ اقتصادی، چگونه میتونه محقق بشه؟ ما چطوری میتونیم این رویکرد رو تغییر بدیم تا بتونیم از تولید حمایت بکنیم؟ حالا چون شما در بخش نفت و انرژی هم فعالیت داشتید، تو همین حوزه بفرمایید چقدر اصلا از شرکت‌های دانش‌بنیان تو این حوزه استفاده میشه، چقدر از مشارکت مردمی در این بخش استفاده میشه و چقدر به تولید کننده در این حوزه اهمیت داده میشه؟
ببینید، در ابتدا خدمتتون بگم که دولت موقعی که نیازهای خودش رو از درآمدهای نفتی تامین میکنه، دیگه خیلی انگیزه ای نداره که از تولید کنندگان بخش های دیگر حمایت جدی بکنه. زمانی که این درآمد به روی دولت بسته میشه، دولت وقت متوجه میشه که فقط از طریق حمایت از تولید کنندگان بخش های دیگر میتونه درآمدهای خودش رو تامین بکنه. برای این اون وقت حمایت جدی میکنه از تولید کنندگان، از بخش های مختلف، از بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، دانش بنیان. ولی تا زمانی که درآمدهای آسان نفتی به دست میاد، دولت خیلی انگیزه ای نداره که تمام قد بخواد حمایت بکنه از بخش‌های دیگر. حتی مالیات، ببینید دولت‌هایی که بر اساس مالیات اقتصاد خودشون رو شکل میدن که اکثر کشورهای پیشرفته همینطور هستند، درآمدها معمولاً درآمدهای دولت درآمدهای مالیاتیه. این دولت‌ها معمولاً تکریم بیشتری برای مردم قائلن، چون معتقدن درآمدشون از طریق مردم هست و اگه مردم مالیات ندن یا کمتر مالیات بدن،
خب تا تولید نباشه مالیاتی هم نیست دیگه. ما باید بله. اون شاکیلی دستی رو بتونیم یه جورایی
بله. تا زمانی که درآمدهای نفتی آسان به دست دولت میرسه، به نظر من دولت انگیزه برای حمایت جدی،
خب برای اینکه این وابستگی رو ما قطع بکنیم، نیازمند این هستیم که اولا تولید رو حمایت بکنیم دیگه.
الان
خب چطوری این اتفاق بیفته؟ مثلا در حوزه نفت و انرژی چطوری میتونه این اتفاق بیفته؟ ما باید چه بکنیم؟
ببینید، من فکر می‌کنم که یکی از آفت‌هایی که متأسفانه در سال‌های سال پیش،
منظور فرآورده‌های نفت و انرژی هست، حالا دیگه
بله،
خود نفت خام رو منظورم نیست.
بله. ببینید، ما در بخش حالا صنعت نفت متأسفانه یک فرهنگ غلطی که در سال‌های گذشته داشتیم اینه که واقعا انگیزه برای واردات، همین واردات قطعات یا قطعات یدکی، لوازم، اینها خیلی انگیزه برای واردات زیاد هست. برای اینکه خیلی ساده است و حالا بعضی هم انگیزه دارن برای واردات هستن. واردات واقعا تا زمانی که واردات به طور جدی باش مقابله نشه، تولید داخلی ما با این حجم از تحصیل کرده ها و افراد به صورت دانشگاهی که داریم، نباید اینقدر به واردات متکی باشیم. باید خیلی از این کالاها، لوازم، خدمات، قطعات رو باید خودمون تولید بکنیم.
خب بله، چجوری این کارو بکنیم؟
نمیشه مگر اینکه یک ارتباط قوی، یعنی بخشای آرندی رو، بخشای تحقیقاتی رو ما باید تقویت بکنیم، ارتباط جدی، نه ارتباط سوری که حالا برای خاله نبودن عریضه، یه ارتباط جدی بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و بخشای مختلف صنعت، حالا هم صنعت نفت، صنعت خودرو، صنعت‌های ماشین سازی، صنعت‌های دیگه و حتی کشاورزی و امثال اون باید وجود داشته باشه که واقعا احساس بکنن که ما راه دیگری نداریم. یعنی موقعی که درآمدهای نفتی رو به روی دولت می‌بندیم، دولت اینها رو جدی می‌گیره، بخشای دانشگاهی رو، بخشای دانشمندان رو، فرهیختگان رو میاد به کار می‌گیره و خیلی دیگه می‌بینه که وارداتی هم نمی‌تونه انجام بده. بنابراین واقعا تولید جدی به صورت تولید داخلی به طور جد واقعا حمایت میشه و تمام کشورهای پیشرفته هم اگر پیشرفتی داشتن اینه که نقطه اصلیش این بودش که بخش‌های شما ببینید کشورهای مختلف صنعتی رو، بخش‌های تحقیقاتی، بخش‌های دانشمندان و ارتباط قوی بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دولت
نه.
و مراکز تولیدی، برای اینها باید ایجاد بشه. و حالا اینها یه مقداری شده، من نمیخوام بگم خیلی هم نمیخوام بگم سیاه هست، ولی اونطور که یه مقدار نیم نگاهی هم بالاخره به این قسمت داشتیم، یه مقدار نگاه بیشتری به واردات و به درآمدهای نفتی و اینها، اونطور که باید شاید حمایت جدی نشده. امیدوارم با فرمایشات ایشون و یه فصل جدیدی باز بشه.
مقام مثلا رهبری تاکید داشتن روی اینکه ما نفت خام رو تبدیل به فرآورده‌های نفتی بکنیم و این یکی از راه‌های اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام از منظر مقام معظم رهبری هست. و حالا نکته مهمی هم که ایشون اشاره کردن اینه که ما رونق تولید رو برای اینکه بهش برسیم 4 عامل داره: نیروی انسانی و سرمایه و فناوری و مدیریت اقتصادی. خب نیروی انسانی و سرمایه رو که ما در کشورمون داریم، میمونه فناوری و مدیریت اقتصادی. در حالا حوزه‌ای که شما دارید کار میکنید چقدر این دو وضعیتشون مطلوب هست؟
ببینید ما همیشه در شاید من تا اونجا که یادمه در تمام قراردادهایی که هر کسی منعقد میکنه زیرش انتقال تکنولوژی مینویسه.
بله.
ولی این فرمالیته،
عملی نمیشه.
عملی نمیشه. ببینید تکنولوژی و انتقال تکنولوژی توسط افراد به اصطلاح زیرفت باید انجام بشه، یعنی توسط واحدهای دانشبنیان و قسمت‌های تحقیقات باید کار انجام بشه که بیاد و بومی بشه و یواش یواش به قسمت تولید برسه. یه سازوکار خاص خودش رو داره که چون ما خیلی جدی نبودیم به اون سازوکارم متأسفانه نپرداختیم. من در مورد فرآورده‌های نفتی هم باید خدمتتون بگم که متاسفانه خام فروشی واقعا میتونم بگم بلای جون اقتصاد ما بوده. ببینید همین نفتی رو که ما خام میفروشیم کشورهای پیشرفته اینا رو از ما میخرن و صدها واقعا محصول از همین نفت و گاز تولید میکنن و بعد جالب اینه که همین محصولات رو به چندین برابر قیمت باز به خود ما میفروشن. بنابراین ببینید توسعه بخشهای پترو پالایشی، همون پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، باعث میشه که ما از ارزش افزوده ای که در بطن این نفت نهفته هست خودمون استفاده بکنیم. چرا ما نفت خام رو میدیم ارزش افزوده شو دیگران استفاده میکنن؟ برای ما میتونیم با فرآورش اینها، با تبدیل محصولات پتروشیمی، تبدیل نفت خام و گاز به محصولات پتروشیمی و محصولات پالایشی، میتونیم از ارزش افزوده قابل توجه این بخش استفاده بکنیم و اشتغال ایجاد بکنیم. یه در داخل اقتصاد خودمون بچرخونیم و افراد تحصیل کرده که الان بیکار هستن اشتغال زیادی براشون ایجاد میشه.
بله.
برای خام فروشی من فکر میکنم که واقعا مسئله ای که سالیان سال در موردش صحبت میشه ولی به طور جدی اقدامات جدی درش صورت نگرفته و بحث واردات هم متاسفانه چون راحت و آسون بوده واردات هم باعث شده که ما خیلی به تولید کنندگان داخلی هم به اصطلاح نگاه پرمهری نداشته باشیم. اینه که امیدوارم واقعا تصمیم جدی گرفته بشه و از تولید داخلی، از به اصطلاح افراد فرهیخته، از بخش‌های تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، اینا حمایت جدی بشه که انشالله مطمئن باشیم بعد از این مدتی آثار و تبعاتمون رو در اقتصاد شما خواهید دید.
خیلی
متشکرم. پیشرفته که می‌بینید درآمدهای خیلی بالا دارن، اینا کار خاصی نکردن، همین کارهایی که خدمتتون گفتم رو به طور جدی انجام دادن.
بله.
و بدون اینکه نفتی صادر بکنن، حتی نفت رو می‌خرن ولی خب به ثروت‌های بالایی هم دست پیدا کردن.
بله، متشکرم آقای دکتر خطیبی، خداحافظ شما.
خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت رو از منظر اقتصادی همراه با آقای دکتر محمد علی خطیبی نماینده اسبق ایران در اوپک و از کارشناسان اقتصادی بررسی کرد. ۳۶۷ شماره سامانه پرمکی ما هست و ممنونیم که تا به این لحظه پرمکاتون برای ما ارسال کردید. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران در جمع اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران به طرح نگهداشت و افزایش توان تولید میدانهای نفتی کشور اشاره کرده و خب خبر از واگذاری طرح‌های جدید نفتی بخش خصوصی به منظور افزایش تولید نفت داده. آقای دکتر محمد رضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشکده نفت و انرژی همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر اکبری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم حسین دو خواهش شنوندگان محترم. در خدمت
خیلی متشکرم. آقای اکبری از ضرورت اجرای چنین طرحی و اینکه چقدر لازم هست برامون بگید.
بله، همونطور که میدونید میادین و مخازن کشور به دلیل تولید مستدام و مستمری که داشتن در سالهای گذشته تقریبا در نیمه دوم عمر خودشون قرار گرفتن و عملا با یه افت تولید سالیانه 10% مواجه هستن که خب برای اینکه بتونیم ما این افت تولید رو جبران کنیم نیاز به سرمایه گذاری توی طرح‌های حالا هم نگهداشت تولید و هم ارجاع برداشت داریم که هم بتونیم تولید افت کرده رو جبران کنیم و هم اگر بشود افزایش تولید داشته باشیم که بتوانیم از این فهم میادین نفت و گاز استفاده بیشتری داشته باشیم. خب قاعدتا یکی از طرح‌های همیشه پیش روی وزارت نفت اینه که سرمایه گذاری توی این زمینه رو به طور مستمر انجام بده که هم نیاز داخلی رو بتونه تامین کنه و هم نیاز صادراتی که برای کسب درآمد ارزی کشور هست تامین بشه. خب تو سالهای اخیر خصوصا بعد از اتفاقاتی که حالا در برجام و بعد از برجام افتاد و تمایلاتی که بود که حالا سرمایه‌گذاری از طرف کشور غربی انجام بشه و قرار بود که این همچین مسیر انجام بشه، متأسفانه که اینو محقق نشد و بنابراین یه فاصله و گپی افتاد تو این زمینه واسه سرمایه‌گذاری که خداش کلا حداقل با توجه به حجم قابل توجه سرمایه و نقدینگی که تو کشور بود یک از طرح‌های پیشنهادی بود که از این میزان سرمایه موجود در کشور استفاده بشه با یک سازوکاری که حالا قاعدتاً تعبیه شده و تضمین بازگشت سرمایه‌اش وجود داره و هم پیمانکارهای داخلی که قاعدتاً توانمندی انجام این کار رو داشتن و تو سال‌های مختلف اثبات کردن که این کار رو بتونن انجام بدن بتونن چرخه تولید رو تو کشور راه‌اندازی کنن و همین که این نقدینگی که تو کشور هست بتونن تو این سازوکاری که هست حالا قاعدتاً از سازوکار اوراقی که پیشنهاد شده استفاده بشه و عملا هم نیاز تامین مالی صنعت نفت برطرف بشه و هم نیاز تولیدی که وجود داره و نگهداشت تولیدی وجود داره برطرف بشه و همین نقدینگی بخشش جذب بشه داخل این.
بله، تا الان چه کارنامه‌ای داشتی؟ یعنی چند تا قرارداد بسته شده؟ چقدر واگذاری صورت گرفته؟
بخشی از گزارشی که منتشر شده که 10 پروژه این کاملا قراردادش بسته شده که کاملا پیمانکار داخلی تو این زمینه دارن فعالیت انجام میدن.
با بخش خصوصی واقعی بسته شده؟
بله، قاعدتا این بخشی داره انجام میشه. البته خب میگم یه بخشش بخش خصوصی هست، بخشم بخشای حالا اصطلاحاً میگن خصوصی دولتی که حالا خصوصی هستن دارن این کارو انجام میدن، ولی خب کل این حجم گردش مالی داره داخل کشور انجام میشه. حتی اون بخش خصوصی هم که داره باز دوباره انجام میشه چون به عنوان یه پیمانکار دست اول میاد این کارو خرد میکنه، پیمانکارای دست چندم داخلی دوباره باید بده، باز دوباره اون کارخونه هایی که داخل هستن اون پیمانکاری که داخل هستن باز باید این کارو بگیرن و به عنوان پیمانکار نهایی انجام بدن، باز نهایتا این پول داخل کشور داره جذب میشه و این نوید رو ما حداقل میتونیم داشته باشیم که یه بخش داخلی میتونه یه خونی بهش تزریق بشه. حالا با توجه به رکودی که تو بخش صنعت وجود داره خصوصا تو صنعت نفت کشور، این تحرک حداقل باعث بشه که هم تو حوزه اشتغال هم تو حوزه درآمد و گردش کار کارخونه هایی که تو این زمینه فعال هستن یک اتفاق نسبتا مثبتی در حالی یک دو سال آینده بیفته.
این قراردادهایی که بسته شده قراردادهایی با شکل و شمایل جدید هست و با محتوای جدید، چون شما در صحبتاتون اشاره کردید که تضمین بازگشت سرمایه دیده شده در این قراردادها، سازوکار اوراق پیشنهاد شده، یعنی اینکه بودجه مورد نیاز اجرای پروژه هست، محل ظاهرا فروش اوراق تامین میشه. این قراردادها قراردادهای جدید با الگوی جدید هست یا نه؟
سازوکارش خب قبلا بوده، اما اینکه خب دولت‌ها خیلی تمایل نداشتن اوراق معمولا چاپ کنن، بیشتر تمایلش مخصوصا وزارت نفت همیشه این بوده که سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیره از این قضیه، چون حالا دلایل مختلفی که داشته، حالا چه بحث فناوری بوده، چه بحث ورود سرمایه خارجی، چه بحث ارتباطات با خارج کشور بوده، تمایل به این سمته. ولی خب دیگه یکی از حالا شاید بگیم محسنات بحث تحریم اینه که باب اون ارتباطات شاید از یه طرف بسته شده بود و بخش داخلی هم همیشه شاکه این قضیه بود که ما هر وقت می‌خوایم با وزارت نفت ارتباط برقرار کنیم، چون یه رقیب خارجی قوی داریم، هیچ وقت ما تو این زمینه بازی گرفته نمی‌شیم، یا حداقل به عنوان پیمانکارای دست اول بازی گرفته می‌شیم. پیمانکاری هم که از خارج میاد باز کار به صورت کلی می‌گیره، خوردش می‌کنه با همین داخلی‌ها، کارو می‌بره جلو. نهایتاً کاری که انجام میده مدیریت پروژه رو داره انجام میده و حالا بخش تامین مالیش هم انجام میده دیگه. این دو تا کار اصلی که پیمانکار خارجی انجام میده صرفا همین بوده. خب وزارت نفت الان تقبل کرده که این بحث سازوکار مالی رو که بحث تامین مالی پروژه است رو خودش انجام بده و همچنین مدیریت پروژه ها رو، یعنی مدیریت کلان پروژه ها رو به صورت جی سی به صورت متمرکز انجام بده، که این دو تا کار کاری که تمام وزارت نفت باید انجام بده و مسیری که اگر اینو به عنوان یک برنامه بلند مدت سر لوح کار خودش قرار بده، قطعاً بخش صنعت نفت داخل کشور و بخش خصوصی که مرتبط با صنعت نفت یک اطمینان خاطری از این بازار مطمئن و جذاب میکنه و عملا سرمایه خودش رو یواش یواش دوباره به این سمت خواهد آورد. لذا این کاری که وزارت نفت الان داره انجام میده یک کار کلیدی، یک باید ازش حمایت بشه، مخصوصا تو بحث مدیریت پروژه و تو بحث تامین مالی که انشالله بتوانه به مرور اعتماد بخش خصوصی هم جلب کنه تو این قضیه، که این بازار یه بازار مستدامی هست و اونا هم میتونن سرمایهشون از بخش دیگه باز دوباره جمع کنن تو همین بخش تخصصی خودشون که بحث تخصصی حوزه انرژی و تامین تجهیزات کالا هست سرمایه‌گذاری
کنه. بله، حالا اشاره کردید، اشاره درستی هم کردید به اینکه اطمینان بخش خصوصی باید جلب بشه. برای اینکه اطمینان جلب بشه نیازمند این هستش که بخش خصوصی مطمئن باشه که این برنامه‌ریزی و این طرحی که قرار اجرا بشه یک طرح مستحکمی هست. الان حالا ما میگیم که در قالب 33 بسته کاری این تعریف شده، اما مثلا زمانبندی داره، مراحل گام به گام داره، این اصلا برنامه‌ریزیش دقیق مشخص هست جزئیاتش یا نه؟
بله، برنامه که مشخص، حالا کلا حمایت از بخش خصوصی و حمایت اصلا از تامین مالی و همچنین حمایت از پیمانکارهای بخش داخلی که یک سیاست کلی نظامی، حالا امروز هم تو بیانات مقام معظم رهبری با هیئت دولت بود که اصلا تولید کننده رو ایشون رزمنده بخش خصوصی، رزمنده اقتصادی در واقع معرفی کرده، که این خودش نشون دهنده اهمیت و جایگاه کسایی هست که این حوزه دارن فعالیت میکنن و عملا مشکلات کشور رو توی این برهه‌ای که کل دنیا حالا به هر بهونه و دلیلی خالی کردن این قضیه رو و از میدون خارج شدن، این پیمانکار داخلی هم که دارن این موضوع میبرن جلو، حالا با مشکلاتی که دارن دیگه، بالاخره یه جایی قیمت تموم شده هاشون بالا هست، یه جایی ممکنه بهره وریشون پایین تر باشه، ولی خب این کاری کمکیه که باید دولت و عموماً بخش خصوصی که آروم آروم بتونه همون مشکلاتش رو برطرف کنه و همین که تو مسیر بیفته یواش یواش بهره وری و انتقال فناوری که اگه نیاز داره اتفاق بیفته و عملا اون اعتماد هم جذب بشه. نکته‌ای که فقط توی این زمینه وجود داره که بخش خصوصی این اعتماد رو باید جلب کنه و عملا باید دولت سیاست گذاریش طوری باشه که فعلا مقطعی به موضوع نگاه نکنه، یعنی حداقل بخش خصوصی وقتی داره این موضوع رو می‌بینه به این صورت نبینه که الان مثلا مال یک دو سال دیگه است، اگر دوباره یه اتفاقی تو فضای سیاسی بیفته و تحریمی مثلا باز دوباره برطرف بشه، اینا به اون سمت ممکنه نظرشون جلب بشه و باز نگاه از داخل به سمت بیرون میشه. این راهبرد کلیدی که دولت‌ها باید قطعا پیگیرش باشه. خب میگم ما تو سیاست کلان کشور وقتی تو بیانات مقام معظم رهبری تو اعصار و دوره‌های مختلف این تاکید داشتیم که اصلا نگاه و اولویت اول اینه که ما به صورت اقتصاد و به صورت درون‌زا نگاه کنیم و عملا تقویت بنیان اقتصادی رو از داخل شروع کنیم و عملا دستمون رو زانوی خودمون بگیریم بلند شیم، مگر حالا تو جایی که همکاری جدی داریم اونم با یه پروسه کوتاه مدتی بتونیم نیازمون رو برطرف کنیم، ولی باز نگاه بلند مدت از داخل کشور قرار اتفاق بیفته. اگر این نگاه به داخل دولت‌ها هم تزریق بشه و دولت‌ها هم در واقع این نگاه رو بتونن آسته آسته به وزارتخونه ها و بخش بین مجموعه خودشون منتقل کنن، عملا بخش خصوصی اعتمادش جلب میشه که مطمئنن دولت به ماهوای یک مجموعه ای که باید حمایت کنه از این بخش خصوصی پشت این قضیه هست و حالا فراز و نشیبای سیاسی هم که میتونه اتفاق بیفته نمیتونه برنامه بلند مدت این قضیه.